فرنسي روم بحسم الراجل بالنيل أصل شومرو يخيون بسون ديني سن بفصل هفتم در فصل هفتم همجوری که معنون به اشاره هست یه مدعایی رو مطرح میکنه و برهان رو میخواد برایش اقامه بکنه. مدعا این استش که اگر در جسم میل طبیعی نباشه، یعنی نه به نحو بالفعل و نه به نحو بالقوه، اصلا میل نباشه، میل طبیعی اگر در جسمی نباشه، قبول میل قسری درباره این جسم ممکن نخواهد بود. طبیعتا حرکت قسری هم درش معنا نداره. اگر جسمی میل طبیعی درش تحقق نداشته باشه، اصلا معنا نداشته باشه، میل قسری و حرکت قسری هم درش بی‌معنا هست. البته مسئله رو از اون و همیشه مطرح کرد و بررسی نمود که آیا مثلا اگر در چیزی قصر نباشه مثلا میشه باید میل طبیعی رو مطرح کرد. دیروز یه خورده راجع به این بحث کردیم. الان بحث این استش که اگر میل طبیعی در جسمی نباشه، آیا میل قسری و طبیعتا حرکت ممکن است یا نیست؟ که ایشون مدعاش اینه که اگر میل طبیعی نباشه، دیگه این جسم قبول میل قسری و حرکت قسری نمی کنه. اجازه بدید ما مدعا رو بخونیم تا برسیم به استدلالش. اجازه من بخونم این یه مقدار فصل درگیر کننده ما رو. الفصل السابع، فصل هفتم، اشارتون الجسم الذي لا ميل فيه بالفعل ولا بالقوه. ولی ما برعکس نوشته، ولی تصحیح از استاد اینجوریه. عشان کرا همین الجسم الذي لا ميل فيه بالفعل ولا بالقوه لا يقبل ميلا قسريا يتحرك به. جسمی رو که میل در او وجود نداشته باشه، منظور میل طبیعیه، میل طبیعی درش نباشه، نه بالفعل میل طبیعی درش هست که طبیعتا حرکت طبیعی بالفعل خواهد داشت، و نه بالقوه، بالقوه هم بگیم درش میل طبیعی اصلا نیستش، چون این جسمی لا یقبل میلا قسریا یتحرک به. قبول میل قسری که تحرک پیدا بکنه اون جسم به واسطه این میل قسری نخواهد کرد. بنابراین و بالجمله لا یتحرک قسرا. خلاصه این که وقتی میل قسری نباشه، حرکت قسری هم برای پیدا نخواهد شد. این الان مدعای ماست تا برسیم به استدلال. حالا فهمت شد؟ همین میخوام بگیم نداریم دیگه. همین که جسمی نداریم. میخوام بگیم که نمیشه این را. یعنی میخوام بگیم چون همه اجسام حرکت قسری دارن، حرکت قسری راجع به اونا ممکنه، بنابراین در همه اونا میل طبیعی یا به نحو بالفعل یا به نحو بالقوه وجود داره. این فرضه. آیا میشه چون این فرضی کرد؟ در جسمی مثلا ما فکر بکنیم که میل طبیعی وجود نداره، خب اگر چنین فرضی بشه قطعا میل قسری هم دیگه نفس حیات قسری هم نداره. بله، واقعیت خارجی چنین چیزی نیست. اما روی فروض داریم بحث میکنیم و هم استدلالی کرده. استدلال رو بعدا که در نظر میگیرید متن خود ابن سینا رو، خب مطلب رو گفته ولی خیلی واضح نیستش. و خود خواجه هم با اینکه بعضی وقت خیلی شرحها رو مفصل میکنه، در این قسمت مطلب رو گفته، اون نکته حساس مسئله که عبارت روشن بشه رو، که بعدن که مطالعه میکنید در بعد هم اشکال مهمی به ذهنتون میرسه. اما من نمیخوام اون اشکال رو بگم و بعد بگم چرا، اونا رو نمیخوام بگم، نتیجه رو میخوام بگم. خود خواجه هم مطلب رو گفته ولی باز نکرده. ولی مثل محاکمات، قطب الدین رازی در محاکمات و به تبع اون بعضی از کسان دیگه‌ای که به ترجمه اینا پرداختن، اونها نقطه رو باز کردن. یعنی یک نقطه اجمالی داره، میشه به اجمال هم گذروند. این یک معادله ریاضیه تقریبا، میشه به اجمال گذروند. این در محاکمات قطب الدین رازی و دیگران روی یک نسبت خاص پیاده کردن. چون این نسبت خاص پیاده کردن مسئله واضح میشه و اون اشکال خود به خود مرتفع میشه. من نمیخوام باز کنم اون اشکال چی بود و این اشکال اینا، ولی وقتی توضیح میدم بعدا که مطالعه میکنیم ممکنه که براتون روشن بشه اون مشکل چی بوده. ببینید استدلال جناب ابن سینا تقریبا به این شکلی میگه که ما اگر در یک جسمی بخوایم مسئله حرکت رو پیاده بکنیم، سه تا مقوله پیش روی ما هست. یکی سرعت و بعد، قبلا هم این بحث رو فی الجمله داشتیم. یکی سرعت و بعد، یعنی سریع باشه یا کند باشه. یکی مسئله زمان و دیگری مسئله مکان. این سه مسئله است که در باب حرکت هر جسمی که مطرح است. حالا نسبت های اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنیم. مثلا یکی رو ثابت نگردیم، دو تا رو متغیر ببینیم چه جوری میشه و نسبت اون متغیرها با هم دیگر یا نسبتشون در این ستا با هم دیگه چجوری خواهد بود. مثلا اگر یک جسم در دو وضعیت یا مثلا دو تا جسم رو در نظر بگیریم که از نظر سرعت و بعد با هم یکسان باشن، یعنی یک اندازه سرعت داشته باشن، درسته؟ اون وقت مسئله زمان و مکانش چجوری خواهد بود؟ چه نسبتی با هم دیگه خواهد داشت؟ نسبت مستقیم خواهد داشت، درسته؟ یعنی هر چه زمان بیشتر مکان بیشتری طی میکنه، هر چه زمان کمتر مکان کمتری طی میکنن هر دو تا دیگه، درسته؟ حالا دو تا جسم میشیدن دیگه، یه جسم میشیدن دیگه، مهم در این قسمت نیست، همون یه جسم رو در نظر میگیریم که بعدا هرچند در بحث خودمون به دو جسم سه جسم فرضی در کار داریم. شما اگر یک جسم در نظر بگیری که سرعت و بعدش در حالت مختلف یک اندازه باشه، یا دو جسم در نظر بگیری که سرعت و بعدش یک اندازه باشه، اون وقت هر چه زمان بیشتر مسافت هم بیشتر، هر چه زمان کمتر مسافت هم کمتر، پس تناسبشون تناسب مستقیمه، یعنی هر دو یا کم میشن یا هر دو چی میشن زیاد میشن. این یک بار. حالا اگه بخوایم زمان رو ثابت نگه داریم، مثلا این دیگه جسمی که ما حرکت بکنن در یک زمان واحد، مثلا در یک ساعت، درسته؟ اون وقت نسبت بین سرعت و بعد با مکان چه خواهد شد؟ نسبت بین سرعت و بعد با مکان در زمان واحد، خب خیلی روشن ازش، هر چه سرعت بیشتر مکان بیشتر و هر چه سرعت کمتر مکان کمتر، چون زمان رو ثابت در نظر گرفتید. نسبت اینها هم باز میشه نسبت مستقیم میشه، سرعت بیشتر مکان بیشتر، زمان ثابت، در این زمان ثابت در این یک ساعته سرعت اگه زیاد باشه مکان بیشتر، سرعت اگه کمتر باشه در این یک ساعت مکان کمتر. بیاین مکان رو ثابت نگه داریم. اگر ما یک مکان ثابت مثلا 10 کیلومتری داشته باشیم، اون وقت بخوایم اون دو تا ملاک رو با هم دیگه مقایسه بکنیم، تناسبشون تناسب معکوسه به این بیان که هرچی اگر مکان ثابت باشه، هرچی سرعت بیشتر باشه زمان کمتری میبره و هرچی سرعت کمتر باشه زمان بیشتری میبره. مکان واحده ولی اونها متغیر هستش. اینا مقدمات بحثی که وقتی وارد استدلال میشیم این نسبت ها رو با هم دیگه در نظر بگیریم. البته بعضی از اینا مثلا احتیاجی نداریم، همه اینا به عنوان مقدمه گفتم، ما هم عرض کردیم که این مسئله روشن باشه. حالا ببینید، شما سه تا جسم رو باید در نظر بگیرید و فرض بکنید. اینجا نیاز به تخته سیاه است، ولی خب شما تو تخته سفید ذهنتون می‌نویسید. جسم الف، جسم ب و جسم جیم. جسم الف همون جسم فرضی است که ما اول داریم بحث می‌کنیم و بعد می‌خوایم بگیم چون جسمی ما نداریم، درسته؟ جسم اول ما چیه؟ جسمی است که اصلا میل طبیعی نداره، اصلا فقط یک قاصری میاد، درسته؟ و منشأ میل قصری میخواد بشه و میخواد موجب حرکتش بشه که ما میگیم چون چیزی ممکن نیست، درسته؟ حالا اینو میخوام بحث بکنیم. پس این جسم اول ما. جسم دوم ما که همون ب باشه، عبارت هست از جسمی که درش میل طبیعی وجود داره، درسته؟ و همون قاصر با همون درجه قصر میخواد منشأ حرکت این جسم بشه، همون قاصر قبلی با همون درجه از قصر میخواد منشأ چی بشه؟ منشأ حرکتش بشه و ایجاد میل قصری بکنه و او رو حرکت بده، درسته؟ در حالی که درش میل طبیعی هست، طبیعی هست. این میل طبیعی که درش هست، این رو مثلا میل طبیعی 100 درجه در نظر بگیرید برای که مطلب واضح بشه. این رو حتی به خود معاقمات اینها هم توجه، یعنی این رو توضیح ندادن که این مثلا چه مقدار بوده، گفتن ها ولی مثال ندادن به این که چه مقدار مقدارش، مثال ندادن. شما فرض کنید که در جسم ب 100 درصد یا 100 درجه، هر 10 درجه مثلا، درست فرق نداره، 10 درجه میل طبیعی وجود داره و همون قاصر میخواد این جسم دوم جواب بکنه، حرکت بده. این جسم ب نیستیم، ب جسم جیم مثلا، درسته؟ جسم جیم. جسم سوم و جسم جیم چجوریه؟ جسم جیم عبارت از جسمی که درش میل طبیعی وجود داره ولی این میل طبیعی نصف میل طبیعی قبلیه، نصف میل طبیعی قبلی. این اگر در قبلی 10 درجه بود، در اینجا چی هست؟ 5 درجه میل طبیعی وجود داره. پس ما سه تا جسم الان در نظر گرفتیم، الف و با و جیم. بسیار. جسم الف رو ما مد نظر قرار میدیم، قاصر میاد و او رو هل میده در زمان یک ساعت، مثال اینها نمیخواد خود راضیم به ساعت مثال، در زمان یک ساعت شما فرض کنید که 10 کیلومتر حرکت میکنه. ما که میگیم ممکن نیست، ما میخوام استعارهش رو بگیم که اگه چیزی میل طبیعی نداشته باشه، میل قصری هم نمیتونه پیدا کنه. حالا ما داریم فرض میکنیم. خب اون جسم الف یک قاصری میاد با یک انرژی واحدی روش حرکت میکنه، در یک ساعت مثلا 10 کیلومتر چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، درسته؟ بسیار. میرسیم به جسم دوم. جسم دوم چجوری هستش؟ جسم دوم دارای 10 درجه میل طبیعیه و میل طبیعی همیشه مخالف میل قصریه دیگه، مقاومت میکنه، معاوقه، مانع چی هستش؟ میل قصری هستش. همون قاصر میاد اینو حرکت میده. خب طبیعتا اگر توجه داشته باشید، چون در اینجا مانع وجود داره، اگر بخواد همون مقدار مکانی که اون قبلیه طی کرد، یعنی چی؟ یعنی 10 کیلومتر بره، باید چند ساعت طی بکنه؟ بیش از 1 ساعت. ما مثلا در نظر گرفتیم 2 ساعت، چون محاسبات بعدی ما راحت باشه. توجه کردید؟ جسم ب که دارای 10 درجه معاوق و ممانع هست، یعنی میل طبیعی هستش، وقتی همون قاصر میاد همون مقدار درجه او رو فشار میاره، اگر بخواد همون مسافت قبلیه رو بره، باید زمان بیشتری رو طی بکنه، مثلا 2 ساعت باید طی بکنه. درسته؟ این همون استفاده بود که به عنوان مقدمه توضیح دادیم، اینجا استفاده میشه. این تا اینجا. میریم به جسم سوم. جسم سوم چند درجه ممانع و معاوق داره؟ 5 درجه ممانع و معاوق داره. خب یعنی نصف قبلیه. شما فرض کنید که اگر همون قاصر با همون انرژی بیاد این رو هل بده، خوب توجه کنید، اگر همون زمان رو حفظ کنیم، یعنی 2 ساعت، جسم ب 2 ساعت بود دیگه، اگه 2 ساعت رو حفظ بکنیم، چه مقدار باید این بره؟ 2 برابر باید بره، یعنی 20 کیلومتر باید بره. درسته تو اینجا؟ ما زمانش رو نصف میکنیم که زمانش مساوی بشه با زمان جسم اولی. دومی چند ساعت برد؟ 2 ساعت برد دیگه. الان این سومی جسم 2 ساعت حرکت داریم، ولی چقدر رفت؟ 20 کیلومتر. ما زمانش رو نصف میکنیم جوری که زمانش مساوی بشه با جسم اول، یعنی زمانش چقدر میکنیم؟ 1 ساعت. و اگه زمانش 1 ساعت بشه، با توجه به شرایطی که داره، فیزیکی داره، چند کیلومتر میره؟ 10 کیلومتر میره دیگه. درسته؟ خیلی روشنه. استعاله همینجا درست میشه. جسم سوم رو با جسم اول مقایسه بکنیم. جسم اول و جسم سوم قاصرها همه یک اندازه است. در اونجا میل طبیعی، یعنی مخالف وجود نداره، در 1 ساعت 10 کیلومتر رفته. در اینجا در این 5 درجه ای که 5 درجه میل قصری و غیر میل طبیعی داره و ممانع و معاوق داره، با همون قاصر با همون فشار چند کیلومتر رفته در 1 ساعت؟ 10 کیلومتر رفته. این محاله. چجوری میشه دو تا جسمی که یکی مانع داره یکی مانع نداره، در زمان واحد با عوامل واحد هر دو 10 کیلومتر برن؟ این محاله است. و این محال به ما نشون میدهد که اساساً جسمی که میل طبیعی ندارد نمیتواند میل قصری بپذیرد. اگر بخواد میل قصری بپذیرد، ما در مال نسبت اینجوری جاری کردم، هر جور شما پیدا اون نسبت رو عوض کنه اشکال نداره، بالاخره به یک جای شما منتهی میشه که باید دو تا امری که از نظر شرایط متفاوتن آثار یکسان داشته باشن. این محاله. توجه کردید؟ این محال هستش. محال از کجا برمیخیزه؟ از همون فرض اولی برمیخیزه. استدلال اینه. اجازه من بیان ابن سینا رو پیاده بکنم با همین مثال هایی که زدید، با همین چیزا در نظر داشته باشید، و الا پیاده کردن عبارت اینا به مشکل هست. عبارت من راحت شده، یعنی با این مثال هایی که زدم و با ساعت ها و اینا که مشخص کردم راحت میشه. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر ما جسمی داشته باشیم که هیچ میل طبیعی نداشته باشه ولی با میل قصری بخواد حرکت بکنه، و الا فلیتحرک قصرن فی زمان ما مسافت ما. و الا یعنی اگر چنین جسمی بخواد حرکت میل قصری بگیره و حرکت قصری بگیره، پس اینجوری فرض بکنیم، این میشه فرض جسم اول، این الف، جسم الف داریم فرض میکنیم، پس باید حرکت بکنه این جسم الف قصرن، این از باب عامل قصری. به این عامل قصری ایشون تذکر نداده، در اون دو تا مثال دیگه هم باید واحد باشه، نه کمتر نه بیشتر، همون عامل قصری. این اتحاد قاصر رو باید تذکر میدادن اینجا و لازم هست. و الا فلیتحرک قصرا فی زمان ما، زمان ما رو مثلا بزنید در 1 ساعت، مسافت ما رو مثلا بزنید 10 کیلومتر. درسته؟ این فرض اول ما. و اما فرض دوم، ولیتحرک مثلا فی تلک المسافه آخرو، نه اون جسمون آخر، درسته، ولی نه جسم نداره، تصیف ماشون چی داره؟ داره از رسول جسم رو خواهد و احتمال نسخه باشه. من دیگه دیگه وقت نگاه کردم دیگه نسخه ها رو نگاه نکردم، تو اون چیزی که آیزاری چند دیگه نسخه رو آورده اونو نگاه نکردم، ولی از رسول تصیف کردم خرج دادم. ماشون چی داره؟ جسم داره. ولی یتحرک مثلا فی تلک المسافه آخره، یا جسم آخر مثلا، حالا فرض ب، و باید حرکت بکنه مثلا در همون مسافت، همون مسافت یعنی چند کیلومتر؟ 10 کیلومتر، جسم دیگری حرکت بکنه که در این جسم دیگه چیه؟ فیه میل و ما، درش یک میل و ما، این منظور میل طبیعی است، درش میل طبیعی وجود داره و ممانعتان، این وقتی میل طبیعی باشه طبیعتا ممانعت هم هست دیگه، درسته؟ البته با تساموهاتی که ما در اینجا میپذیریم ها، چون ما در بحث‌های قبلی گفتیم اگر قاصر بیاد و قصر ایجاد بکنه، میل قصر بیاد دیگه میل طبیعی نیست. بله میل طبیعی به نفع بالقوه است، طبیعتش هست، مگر اینکه اینجا بگیم منظور از اینکه میل طبیعی درش هست یعنی بالقوه است، چون از اول تیتر یعنی اونجایی که شروع کرد اینجوری گفت میل طبیعی یا بالقوه یا بالفعل. میل طبیعی بالقوه باشه یعنی همون طبیعت باشه که اقتضای خاص خودش داشته باشه، خلاصه که ممانعت میکنه نسبت به میل قاصر و میل قصری و مرتب موجب تضعیف میل قصری میشه، همونی که در جلسه قبل توضیح دادم. خب پس شماره ب اینه که جسم ب اینه که باید حرکت بکنه مثلا در همون مسافه 10 کیلومتر جسم دیگری که فیه میل و ما، درش یک میل و مایی هست و ممانعتی از همون ناحیه میل طبیعی که به نحو بالقوه وجود داره به وجود میاد. عبارت چی داره؟ فبین ان یتحرک ها، ما شما می داره یحرک ها. خب یحرک ها هم خوبه، منظور این که این ها رو داره، من آورده بودم که نگاه کنم پیش دستم ولی دیگه نگاه نکردم چون از دستار این ها رو خط زدم. حالا اگر ها رو خط بزنیم باید یتحرک رو بکنید حتما، ولی اگر ها رو بخواید داشته باشید همون یحرکوها باید بخونید، ولی باز نسخه ها رو من نگاه میکنم خدمتتون بعدا عرض میکنم. ولی حالا کتاب ما فبین انه انه یعنی به جسم دوم برمیگرده، فبین یعنی روشنه که انه یعنی این جسم ب یتحرک فی زمان اطول، این یتحرک این اون مسافت مد نظر هست، بس نسخه است، این یتحرکوها یعنی این جسم حرکت میکنه اون مسافت را، تلک المسافه را، اون مسافت را حرکت میکنه. البته آیا مثلا بله، چون که مثلا نگاه کنید تو همون عبارت بالا نگاه ولی تحرک مثلا فی تلک المسافه، آیا خودش مفعول بی واسطه میشه؟ اینا خودش بس باز داره همینجوری
و اضافه تحرک
مسافت هم ما داره، یه تحرک داره. بعد از دوستان ها رو خط زدن یعنی نخوندن ها رو، بعد من نگاه میکنم ببینم که یعنی هم با فی میاد هم بدون فی میاد مثلا، درسته؟ به این شکل یعنی مفعول مفعول فی میشه، مفعول فی میشه یا با فی بیاد یا خودش بیاد. بله الان در اینجا نگاه بفرمایید، مسافت ثابت، زمان طولانیه، ما همون کار کردیم دیگه، جسم دوم 10 کیلومتر میره در 2 ساعت. خب ولی تحرک و یه بار دیگه بخونم، ولی تحرک این مثال جسم باره، ولی تحرک مثلا فی تلک المسافه آخره فیه میل و ما و ممانعتان، پس باید حرکت بکنه مثلا در همون مسافه یعنی در همون 10 کیلومتر جسم دیگری که درش میل و ما و ممانعتی هستش، مثلا ما گفتیم چند درجه ممانعته؟ 10 درجه مثلا، درسته؟ 10 درجه ممانعته، باید حرکت بکنه، هیچ این جسم باید فرض کنید که حرکت میکنه. فبینان روشنه که انه یتحرک و یا یتحرک و یا هر چی میخواد اون جسم حرکت میکنه در همین مسافه 10 کیلومتر در کدوم زمان؟ فی زمان اطول، زمان طولانی‌تر. ما زمان طولانی‌تر برای اینکه روشن بشه گفتیم چی؟ 2 ساعت. این فرق روشن شدن نیست، چون که این نسبت رو باید مساوی نگه داریم همیشه، نسبت اگه بالا و پایین بشه اون استحاله سراخری در نمیاد، تمام نسبت ها باید به نسبت با هم کم و زیاد بشن، ما به نسبت مثال دادیم، مثال دیگه میگذاریم نسبتش راحت تره. فی زمان اطول که مثلا ما گفتیم 2 برابر باشه یعنی مثلا 2 ساعت. خب این دومی. و اما سومین جسم، ولی یکن میلون از اف و من ذالک المیل، پس باید این که میگه میل، الان یک جسم سوم در نظر گرفتیم که میلش چیه؟ ضعیف‌تر از اون میل قبلیه دیگه، نگفت جسمی که درش میل هست، منظور جسمه، توجه کردید؟ خب ولی یکن میلون از اف و من ذالک المیل یختزی، پس بنابراین جسمی که میل او، البته ترجمه اینجوری نیست، باید خود میل رو بگیم، یعنی باید میلی که از اب از اون میل هست، یعنی جسمی که این چنین میل درش هست، درسته دیگه؟ الان داریم جسم سوم داریم میگیم، آره مثلا میل جسم جیم ضعیفتر باشه از اون میل قبلیه، چه مقدار ضعیفتر باشه؟ نصفش باشه. این چیزیست که کم داره در عبارت و موجب مشکل میشه در مطالعه. خب نصف اون میل قبلی، میل طبیعی قبلی باشه، مثلا 5 درجه باشه، ولی یکون میل از اف من ذلك میل، اگر چنین جسمی داشته باشیم که جسم جیم باشه، یختزی فی مثل ذلك الزمان، اختزا میکنه در مثل، در مثل اون زمان. منظور اون زمان کدومه؟ منظور اون زمان یعنی زمان جسم دوم، جسم دوم که معطل باشه، که میگه 2 ساعته، درسته؟ در اون زمان 2 ساعته اختزای چه حرکتی داره؟ میگه که ولیکن میل از اف من ذالک المیل یختزی فی مثل ذالک الزمان. اینجا چی داره برای شما؟ ان ذالک المحرک داره دیگه، درسته؟ بله ما محرک، درسته. ان ذالک المحمل تصریح شده، ان ذالک المحرک، ان ذالک المحرک یعنی همون قاصر که حرکت دهنده است، همون قاصر، نگاه کنید ذالک القاصر، یعنی عوض نشه قاصر، قاصر همون باشه با همون درجه از قصر. این جسم سوم اختزا می کند در همون زمان 2 ساعته از ناحیه اون قاصر، چی رو اختزا می کنه؟ مسافتن، یک مسافتی را که نسبتها الالمسافت، این مطور عبارت دقیق می شه، مطلب همون چیزی گفتم، نسبتها الالمسافت الاولا، که نسبت این مسافته که ما گفتیم این مسافت چقدره؟ 20 کیلومتره، درسته؟ نسبت این مسافته با مسافت قبلیه، مسافت قبلیه چقدر بوده؟ 10 کیلومتر، درسته؟ نسبت این جسم، مسافت جسم سوم که 20 کیلومتره به مسافت جسم دوم، این مسافت اولا این قبلیه، نسبت به مسافت دوم که البته با مسافت اولی هم یکیه، ولی الان ما این رو در نظر میگیریم، نسبت مسافت جسم سوم که 20 کیلومتره با مسافت قبلیه، این نسبت کاملا شبیه هست به نسبت دو زمانه زلمه زمان نهی بکنیم. خب نسبتها الالمسافت الاولا، نسبت زمانی زلمیل الاول و عدیم المیل، مثل نسبت دو زمان زلمیل الاول، نه زلمیل دوم، زلمیل دوم نه زلمیل ثانی، اون زلمیل ثانی کنه زلمیل اول، زلمیل اول چیزی بوده؟ 10 درجه داشته جسم ب که 10 درجه میل داشته. خب نسبت زمان او با نسبت زمان عدیم المیل یعنی جسم الف، نسبت زمانها چجور بوده؟ 2 به 1 نبوده؟ چون که دومیه جسم ب 2 ساعت بوده، جسم الف چند ساعت بوده؟ 1 ساعت بوده. حالا مسافت جسم جیم نسبتش با مسافت جسم ب اونم 1 به 2 هستش، توجه کرد چجور شده؟ چون این 20 کیلومتر اون 10 کیلومتر میره در ساعت واحد، 2 ساعت، چون اگه بخواد بره این 2 ساعت با اون 2 ساعت، یعنی جسم ب 2 ساعت، جسم جیم هم 2 ساعت بخواد بره، مسافت چیه؟ به نسبت 1 و 2ه. جسم همون جوری که جسم دوم با جسم اول، جسم ب با جسم الف، نسبت زماناش همین جوریه. تا اینجا واضحه دیگه، درسته؟ حالا فیکونو، حالا بیاییم یک فرضی رو مطرح بکنیم در این فضا، فیکونو فی مثل زمان عدیم المیل، پس بنابراین اون میل از اف یعنی جسم سوم که 5 درجه میل داره، درسته؟ من به میل زدم چون که عبارت میل داشت، ولی باید به اون جسمی بزنیم که این میل توشه، توجه کردید؟ یعنی جسم جیم، فیکون جسم جیم فی مثل زمان عدیم المیل، در مثل زمان جسم الف عدیم المیل دیگه، درسته؟ زمان عدیم المیل چقدر بود؟ 1 ساعت بود. پس جسم جیم در مثل زمان جسم الف که 1 ساعته چقدر باید بره؟ یتحرکو بالغصره، بالغصره مثل مسافته، همون غصر را، همون قاصر، همون درجه از غصر، پس باید حرکت بکنه همین جسم جیم به واسطه یه قاصر، چه مقدر باید حرکت بکنه؟ مثل حرکت، باید مثل مسافت جسم عدیم المیل، جسم الف 10 کیلومتر باید بره، درسته؟ چون نصف شده دیگه، این همه رو دنظر داشته باشید. پس بنابراین نتیجه گیری بکنیم، فتکونو حرکت ها مقصورینه ذی ممانع فی و غیر ذی ممانع فی متساویت الاحوال فی السرعت و البعد. پس بنابراین دو تا حرکتی که هر دو قصری هستند، منظور از این دو تا حرکت کدوم حرکت هستن؟ حرکت الف و جیم، این دو تا رو داریم در نظر میگیریم. بیر الان باش کار نداریم، به واسطه کار ما بود الان دیگه کارش تمام شده. خب پس بنابراین دو تا حرکت جسم الف و جسم جیم که هر دو تا حرکتش حرکت قصریه، یکی زی ممانع انفی یعنی دارای چیزی که ممانع درش وجود داره که منظورم جسم جیم باشه، و غیر زی ممانع انفی که همون جسم الف باشه. دو تا حرکت قصری با اینکه یکی مانع نداره یکی مانع داره، متساویت الاحوال فی السرعت و البعد باید باشن. این در سرعت و بعد چی باید باشن؟ متساوی باشن، چون که هر دو در زمان واحد مسافت واحدی رو طی میکنن. پس وقتی زمان واحد باشه مکان هم واحد باشه، پس اون سرعت و بعد، سرعت و بعد هم چیه؟ واحد دیگه، در یک سرعت هستن که در یک زمان در یک مسافت رو طی میکنن. و هازا محال، هازا تصویرش و ما شما چی داره؟ هازا و هازا محال و این محاله، ما محال دیگه، یعنی در دو تا جسمی که یکی مانع دارد و یکی یعنی مانع اصلا هیچ تاثیری نداره، در حالی که اینجوری نیست و این محاله. و این استدلال کجا برخواسته؟ از این برخواسته که ما جسم اول رو فرض کردیم که درش میل طبیعی نیست، میخواد قاصر بیا، از این نقطه پدید میاد این اشکال. بله در نهایت میخوام توضیح بدیم، یعنی اگه بخوایم قشنگ تو ذهن بیفته بود اینجوری بشه دیگه. اشکالاتی مطرح شده رو توجه بکنید، نسبت مهمه. اشکالات به ابو البرکات هست، اشکال فقه هست. اگر مثلا
میگم نسبت،
اگر نسبت ها رو همینجور به نسبه پیش برید، همینجوری منتها ممکن نس نس نکنید. توجه نسبت ها رو ولی به یک اندازه بالا برید، به یک اندازه بیاد پایین. باز همین مشکل به وجود میاد. ولی اگه نسبت ها رو در نظر نگیرید این مشکل بود. ممکنه بگیم به این استدلال نمیرسیم. توجه کردید؟ همونجوری که شما الان این مثالایی که زدیم اصلا اینا در نظر نگیرید، برید رو متن. برید رو متن میبینید که در متن جواب به اینجا میرسید که اصلا چرا محاله؟ محال چرا باشه؟ بعدم نگاه بکنم ببینید چه جوری هست. یک نکته هم تو ذهن من هست که توضیح بدم چرا اینجوری شده، یعنی چرا این دارم میگم. این اگر این نسبت های به تساوی رو در نظر نگیرید، به یه جایی میرسید که این استحاله توش نیسته. فوقش اینه که میگه چرا جسم سوم باید به اندازه جسم اول بره. توجه کردید؟ میگه جسم سوم 5 درجه ممانع داره، سرعتش از اون دومیه مثلا بیشتره، در اون مسافت زمان کمتر میبره، درسته؟ یا در زمان مساوی باشه مسافت مثلا باز بیشتر میره، درسته؟ همین بحثا داشته باشید یا نسبت جسم اول. ولی اینجا مساوی اون نمیگه تو شما این اشکال رو برقرار کنید. بسیاری از صور اینجوری میشه که جسم اول و جسم سوم شما میتونید اینجوری مثال بزنید. بگید آقا جسم دوم که وضعیت روشن، جسم سوم با اینکه درجه ممانعش کمتر استش، اگر زمانش هم هرچی کمتر بکنید، ما قبول نمی کنیم که به اندازه همون جسم اولی بره، یه خورده بیشتر میره. مثلا او اگه 10 کیلومتر رفته، این که 5 درجه ما اون که مثلا 10 درجه ممانع داره تا چقدر میره؟ 20 کیلومتر در 2 ساعت میره. این یکی چی؟ مثلا اگه در 1 ساعت در نظر بگیریم اونم 10 کیلومتر جسم دوم. این که 5 درجه ممانع داره در 10 به اندازه 10 کیلومتر اگه باحال حرکت بکنه، مثلا 10 کیلومتر رو به اندازه مثلا فرض کنید که 50 دقیقه طی میکنه. مشکلی نیست که چرا مثلا 50 دقیقه 55 دقیقه طی میکنه. یعنی صورت‌هایی بعدن که مطالعه می‌کنید، صورت‌های پیش میاد که شما میتونید بگید که چون این فرضی پیش نمیاد که اولی و سومی مساوی بشن تا شما بگید محاله. سوال فراوانی قابل فرضه که در اون سوال اصلا مساوی نیستن. مساوی نیستن که استدلال وجود نمیاد که بگیم این یه خورده ممانع داره، اون اصلا ممانع نداره. اونی که یه خورده ممانع داره حرکتش یه کمتره، یه ذره کنتره، زمان بیشتری میخواد. اونی که اصلا ممانع نداره یه مقداری چی بیشتره. این سوال هیچ مشکلی وجود نمیاد. باید ما گیر بدیم به اونجایی که به نسبت‌های مساوی، مساوی که میگم نه نصف، من به نصف مثال زدم، به نسبت‌های مساوی زیاد و کم میشه.
این نسبت فرضیه،
یعنی نسبت‌هایی که فرض می‌کنیم، نسبت‌های وجودی که جسم اول فقط فرضیه و الا ما دو تا فرض، یعنی دو تا جسم دوم و سوم رو کاملا میتونیم داشته باشیم. که
اون موقع تو اینجا همه عوامل خارجی می‌ذاریم کنار،
مثلا فرض کنید اونم داشته باشه، اگه قابل محاسبه باشه، مثلا بگیم چند درجه ممانعه این داره، خب اون دیگه هم تئوری اینها که بگیم میل طبیعی هم از عوامل خارجی هم دخیل میدونن
تو هر دو مساویه.
بله مثلا فرض کنید تو هر دو مثلا کجا و کجا میگید مساویه، در اولی و سومی. بله فرض کنید که در الف اصلا ممانعه نیست، فرض دیگه درسته، یا ممانعه های خارجی یکسان ممانعه داخلی نداره، اگه اینجوری باز فرض ما چی میشه؟ پیاده میشه. ولی سومی و دومی و سومی فرضش کاملا قابل پیاده شدن هست، منتها محاسبه کردن ممانع ممکنه بگیم خیلی سخته که این درجه ممانع رو دقیقا در نظر بگیریم. حالا ممانع هم میشه الان محاسبه حساب کرد که براش جاذبه زمین همه قابل حساب محاسبه شدنه، ولی عوامل فراوانی دخیله، غلظت هوا فلان اینها چیز مختلفی دخالت داره و اندازه قاصر کاملا یکسان باشه، اینا همه مهمه. خب طبیعتا که اجرای خارجی مدار مشکل هست، الان میشه در فضای امروز کاملا میشه آزمایش رو انجام داد. خب حالا در فصل هشتم فقط یک تذکر رو میخوام بدم و اون هستش که شاید یکی سی بگی که اساسا میشود حرکت در آن صورت بگیره، توجه کردید؟ حرکت در زمان صورت نگیره، حرکت در آن صورت بگیره. اگر کسی این حرف رو بزنه، طبیعتا میتونه بگه که جسم اولی که حرکت اون مقدار حرکت کرد در یک آن حرکت کرد، جسم های بعدی که ممانع داره اونها بحث زمان درباره اونها مطرح میشه، درسته؟ و چیزی که اصلا آن قابل مقایسه با زمان نیست، آن یه چیزی که نسبت برقرار نمیشه. شما تمام استدلالتون در این فضا این بود که شما بین نسبت سنجی کردید، گفتید یک ساعت اون فلان و ما این به این شکل پیاده کردید. اگه کسی اینجوری فرض بکنه بگه حرکت جسم الف در آن صورت گرفته و دیگه قابل نسبت سنجی با جسم سوم نیست، طبیعتا مشکلی هم پیدا نخواهد شد. اگه کسی این حرف بزنه ما او رو متذکر میشیم به آنچه که در نمط اول گفتیم که حرکت اساسا در چی واقع میگه، یعنی در زمان منقسم به آنات نمیشه، زمان یک امر واحد به هم پیوسته است، زمان منقسم به آنات نمیشه که بگیم یک حرکت در یک آنش ان محقق میشه. فقط ما متذکر میشیم اجازه من بخونم که نمونه این بحث. الفصل الصامم فصل هشتم تذکیر و یادآوری است نسبت به فصل پنج نمط اول که مراجعه تمامی همین بحث اونجا هست. یجب ان تتذکر ها هنا، واجبه که در اینجا این نکته رو متذکر بشی، چون اگه این نکته رو متذکر نشی برهان و حجت قابل پیاده شدن نیست. میشه و جوری رو فرض کرد که این مشکل به وجود نیاد، این استحاله به این استحاله منجر نشه. نه فصل پنج نمط اول از همین نمط قبل نخوندیم فصل پنجمش. یجب ان تتذکر ها هنا، واجبه که یادآوری بکنی در این مقام، انه لیس زمان لا ينقسم، ما زمان غیر منقسم نداریم، یعنی آن زمان غیر تقسیم، یعنی آن ما آن نداریم. حتی یجوز ان تقع فیه حرکت ما لا میل فیه، تا اینکه جائز باشد ممکن باشد واقع بشود در چنین زمان غیر منقسم، یعنی در آن حرکتی که میلی توش نیست، یعنی جسم اول جسم الف. ولا تکونو که این واو یعنی اکبر تقعه ولا تکونه، تا اینکه جائز باشد حتی تجوز و انتقع فیه حرکت و مالا میل فی، ولا تکون لهو نسبتون الى زمان حرکت زی میلن، و دیگه برای چنین جسمی که میل ندارد نسبتی به سوی زمان حرکت اون جسم صاحب میل که همون جسم جیم باشه نباشه. دیگه نسبت سنجی نیست که آن و زمان نسبتی با هم دیگه ندارن. اگر ما آن رو قبول میکردیم میتونستیم بگیم که جسم اولی در چون که هیچ ممانعی نداره، فرض ما این بود دیگه، جسم الف هیچ ممانعی نداره در یک آن این مسافت طی میکنه و جسم سوم چون ممانع داره در 5 دقیقه طی میکنه، درسته؟ اگر آن معنا داشت کسی این حرف رو میزد ما نمیتونستیم بگیم که یعنی مشکل، یعنی دیگه نسبت سنجی نمیتونستیم بکنیم، چون این زمان بود اون چی بود؟ آن بود و این استحاله بر نمی اومد. مشکل رو ما نمیتونستیم بار بکنیم بر این مسئله و استدلالمون رو تمام بکنیم، در حالی که آن ما در خارجی نداریم. بنابراین جسم اول هم در زمان حرکت میکنه، جسم سوم هم تو زمان حرکت میکنه، لذا ما میتونیم زمانهاشون رو مقایسه بکنیم و در نسبتهای ویژه که در عبارات قبلی توضیح دادیم به اون جایی منجر میشیم که در زمان واحد مسافت واحد را هر دو در در زمان واحد در مسافت واحد هر دو پی میکنن، این سرعت بود چه میگن اندازه و این قابل قبول نیست.
میشه یه جور دیگه تصور کرد که در قسم اول ما دیدیم که وقتی که اون نیرو وارد میکنه
درسته
مکان بی نهایت رو پی میکنه، حالا هر زمان نهایت تو میکشه و این ایستادن تو کارش نیست چون مانعی وجود نداره.
خب البته اشکالی در بحث مثلا زمان مکان بی نهایت رو پی میکنه در زمان در زمان بی نهایت و همینجور مثلا میره، خب وقت چه نتیجه ای داره این هر؟
خاطر این که هیچ مانعیتی در اینجا وجود نداره، بنابراین نباید وایسه و اون حرکت قصری هم بهش وارد شد و انرژی وارد کرده، بنابراین وایسادنش فقط تو کارش نیست. و اینه حالا در هر زمان و مکانی مثل جسم فضایی که هم داره نیست.
بله، البته اینجا فقط میل طبیعی و مانع درونی رو در نظر گرفته، موانع بیرونی رو نگفته. مثلا اگر یک جسمی میل طبیعی نداشته باشه ولی موانع بیرونی داشته باشه، یعنی ایستادنش فرض کردیم، ما ایستادنش رو فرض کردیم، در این فرض که موانع خارجی وجود داره و ایستاد، حالا قابل مقایسه است. یعنی بحث ما خلل وارد نمیشه. ولی من می‌خواستم یک چیز دیگه ای راجع به مثال شما در نظر بگیرم که اگه کسی اون حرف رو بزنه دیگه هیچ موانع خارجی نیست، مانع داخلی هم نیست، این جسم حرکت می‌کنه، اون وقت نمی‌تونیم اگه چنین فرضی رو در نظر بگیریم برهان مقابل پیاده شدن نیست، چون نمی‌تونیم مقایسه بکنیم با جسم جیم.
قاعدهشون برای
اینکه
مانعی وجود نداره.
چیزی مقایسه بونی با جسم جیم؟ چیزی
که میگی
وقتی بی‌نهایت بشه دیگه قابل مقایسه نیست که. درسته قابل مقایسه با این جسم جیم نمیشه. ولی اشکالی فرضیت میشه، ولی هیچ اشکالی به برهان ما نمیزنه. چون برهان ما فرضش اینه که جسم اول وایستاده، فقط موانع درونی نداره. یعنی میتوانیم اینا رو بذاریم سر موانع بیرونی. اشکالی اینو ندارم، میگم موانع بیرونی بود. اگه جسمی میل طبیعی نداشته باشه این مشکل ایجاد میشه. یعنی در واقع ما جسم الف رو اینجوری فرض بکنیم که میل درونی نداره ولی موانع بیرونی منجر به ایستادنش میشه، ولی جسم سومی موانع بیرونی هم داره، موانع درونی هم داره. یعنی ما موانع بیرونی رو در نظر نگیریم، خنثی اعلام بکنیم، ایستادن هر دو رو فرض کنیم، فقط ملاک موانع درونی رو مد نظر قرار بدیم.
بنابراین باید جسم اول یه مانع جسم اول مثل موانع درونی نسبت به دو تا جسم فرض بگیره خیلی
کمتر باشه. چون جسم دوم
کار به
این نداریم. اتفاقا نباید کمتر بیشتر باشه. باید مساوی باشه ما مانعیت خارجیش تا بحث ما پیاده بشه. آره. فرضش اینه که موانع بیرونی چی باشه؟ یکسان باشه. و این موانع بیرونی منجر به همون در جسم اول منجر به ایستادن میشه. فقط تفاوتی که وجود داره یه جسم اول و جسم سوم، اولی مانع درونی نداره، سومی مانع درونی داره.
فرض کنیم جسم اول مانع درونی نداره، دوم 10 درجه مانع داره، سوم 5 درجه. جسم بعد مانع بیرونی 1 درجه اگه حساب
مانع بیرونی همش مساوی بود باشه. مصابی. در این سه تا فرض بود مساوی. همونجوری قاصر رو ما مساوی در نظر میگیریم. خب
بنابراین مانع بیرونی رو اگر تو جسم اول تو همه 1 درجه حساب
کنیم،
جسم اول 1 درجه مانع داره، جسم دوم 11 درجه، جسم سوم 6 درجه. بنابراین نسبت به مسافت ها باید با این موانع
همین میشه دیگه. یعنی شما خارجی ها رو یک درجه حساب کردی، داخلی ها با هم فرق داره. در درسته در جمعش با هم فرق داره، اعتماد همین میشه. پس سه تا جسم ما داریم، موانع خارجی داره، ایستادنش قطعیه، فرض ما بر اینه. مشکل در موانع داخلی، موانع داخلی یک جا نیست، یک جا 10 درجه است، یک جا 5 درجه است. ما سوال ما اینه چرا در فرضی که ما کردیم اونی که مانع 6 درجه ای داره حرکت مساوی است با اونی که مانع یک درجه داره؟
یه مساوی
نیست، قطعا مساوی میشه. در این نسبت هایی که ما سنجیدیم قطعا مساوی میشه. بله مساوی میشه. شما باز ملاحظه بفرمایید نسبت هایی که ما کردیم اصلا استعالت همینجا برمیاد.
مانع دومی 11 درجه میشه.
مانع دومی 11 درجه است. اون یک درجه مال همه هست، اون نباید مقایسه بکنید، نکنید، تفاوت در این بحث نداره. ما الان بحث ما اینه که اونی که مانع یک درجه ای داره که اولی باشه با مانع 6 درجه یک اندازه میشه. باز نسبت ها رو بسنجید همین میشه. قطعاً باید برهان در این فضا پیاده بشه با همین توضیحات و اضافه هایی که الان ما همه کردیم. تو این فضا برهان کامل و تام هسته. اگر این نسبت ها و مقایسه ها و اینا رو در نظر نگیرید در این متن دچار مشکل میشید. من فقط اونی که میخواستم بگم اینه که اگر مانع ما در نظر نگیریم، این مانع خارجی در این بی‌نهایت بره، اون وقت قابل مقایسه و برهان پیاده نمیشه. ولی بحث ما رو ضرر نمیزنه.
تو
بحث ما هم
داره
میذارم به این معنی
که این
برهان رو نداریم. بعد از یه راه دیگه نه، یه چیز اضافه می‌کنیم. واقعا اینکه موانع خارجی یکسان داره. در خیلی چیزا در مثلا اینکه قاصر یک اندازه باشه اینو نگفتن اصلا. یعنی تو ذهنشون بوده، باید اینو اضافه بشه. توجه کردید؟ و الا برهان نمیشه پیاده کرد. برهان همینه، قطعا اینا منظورش همین بوده، قطعا با توجیهاتی که معاصمات داده دیگران دادن قطعا منظورشون همینه، و الا معلوم اصلا برهان روی ذهن ریاضی کاملا واضحه که این برهان پیاده نمیشه، استعاره منجر نمیشه، قطعا با این نسبت ها و تناسب ها اینا در نظر گرفته تا درست بشه. السلام علیکم و رحمت الله.